Otče mile, pomoz.
اینجا رادیو گفتگو ایران سربلند. سلام ایران، سلام ملت بزرگ ایران.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
قصه تنهایی من نیست، تو تاریخ منی، و به گرداب زمان چشم تو تاریخ نوشت. من روایتگر این قصه ناگفته شدم، تا ببینم گل سرخی که به خاک تو سرشت. روح ایران مرا جبر زمان خسته نکرد، در قدمگاه عجیبی که به پایان نرسید. مثل خورشید وطن در شب تنهایی عشق، مثل عشقی که مرا داد به فردای امید. کاتب روح زمان قصه ایران ننوشت، رود جاری شد و زنجیر ستم کرد رها، تا که بهزاد الهی برسد تا ته دشت، بیند آنجا همه باور دیدار تو را.
مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها. مثل سیاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایران، به نام مردمانی که جان ایرانند. من شهناز مایی. همکار و همراه خوب من، صدا بردار عزیزمون، مهندس جعفران.
به نفس های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به
طبیعت. ارتباطات فاطمه قیدر.
خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا، ایران من.
هماهنگی و دستیار تهیه فائزه مقدم. و با تمام عشق، یک سلام، یک درود، تهیه کننده بهزاد محمود زاده.
مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم.
و همه ما سر تعظیم فرود میاریم در برابر اراده، بزرگی، قدرت و ایمان یک ملت، ملت ایران.
خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران، به دل خسته دنیا بنشان.
و امروز هم اینجا هستیم در کنار شما، صدای شما، برای شما و برای یک کلمه، ایران سربلند، جانم ایران من.
قلبمی با تو، دلم روشنه، جای تو یه آب تو قلب منه، جانمی ایرانمی، عشقمی تا همیشه تا ابد، پای تو باید دل به دریا زد، جانم فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. بیرون فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی. ایران فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
یک سلام دیگه عرض میکنم خدمت شما ملت ایران که بازم گل کاشتید، گلی که عطر و بوی اون خوشتر از بوی یاس و نسترن و محمدی است. و یک بار دیگه سلام میکنم به شما که سلام عافیت است، سلام سلامتی است هر جایی که هستید. امیدوارم امروز اول هفته شنبه برای شما بهترین رقم بخوره و تا پایان هفته آنچه مد نظر دارید به انجامی خوش بی انجامد. باز هم همراه شما هستیم از رادیو گفتگو با برنامه های قرار هست تا دوی بعد از ظهر، البته امروز تقدیم حضور شما کنیم با برنامه ایران سربلند. و ابتدای کار میخواییم بریم باز هم دست دعا و نیایش برداریم که خداوند شر رو از سر ایران ما کم بکنه، همه با هم جمیعن، که دعای جمع مطمئنن مستجاب است. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای حسین غریب، امام جمعه شهر دیباج، کارشناس مذهبی، از تأثیر دعا و نیایش بر آرامش خودمون و کم شدن استرسمون و اینکه مسلط باشیم در این روزها بر خودمون و خانوادمون. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما، مجری محترم و همه شنوندگان عزیز از رادیو گفتگو. قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان عزیز رو از خداوند متعال مسئلت دارم. تسلیت عرض میکنم اقدام و شهادت رهبر و قائد عظیم و شأن ما در این روزهای سخت و همچنین مقداری و تعدادی از هموطنان عزیز ما که در شهرها و استانهای مختلف به شهادت رسیدن. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من میخوام جناب غریب بدونم اصلا چرا دعا میکنیم، دعا به چه کار ما میاد، چرا نیایش میکنیم، نیایش به چه کار ما میاد و آیا قرار هست فقط به ما آرامش بده یا اصلا دعا و نیایش باید بخشی از زندگی همه ما باشه؟
بله، قبل از اینکه به این نکته بپردازم در بحث اصل آرامش جمله عرض بکنم که امروز آرامش گم شده یه بزرگ تمامی بشریت هست که همه انسان ها دنبال کسب این آرامش، این مسئله گم شده هستن و براش خیلی وقت هزینه هم میکنند، به هر دری میزنن تا به این نقطه برسن، استراب ها از بین بره، فکر و ذهن آسوده ای داشته باشن، خیلی ها پول خرج میکنن، خیلی وقتا با رفتن به یک سفر دنبال یک آرامش موقت هستن، گاهی وقتا با سرگرمی های در زندگی روزمره سعی میکنن مقداری آرامش خودشون رو کسب بکنن. البته این ابزارهاش مختلف هست، هر کس به یک طریقی دنبال این مسئله هست، اما همه این آرامش هایی که اطرح شد آرامش های موقتی هست، یعنی با خارج شدن از اون محیط این آرامش هم فراموش میشه. گاهی بعضی از این ابزارهایی هم که بشر احساس میکنه براش آرامش میاره، اتفاقا آرامش ها رو به هم میزنه، مخصوصا انسان هرچه به سمت صنعتی شدن حرکت کرده آرامشش سخت‌تر و به هم ریخته‌تر شده، چرا که گاهی وقتا علم و صنعت نه تنها به آرامش انسان کمک نکرده، بلکه اون اندک آرامش انسان به بشریت رو هم به هم ریخته. این بمب‌ها و بمب‌افکن‌هایی که امروز در سر مظلوم، ملت مظلوم ما سرازیر شده، محصول علم بشری است که در خدمت انسان‌های شرور قرار گرفته است. آنچه که امروز از مظلومیت 180 خانواده دانش آموز مینامی با در کشور شاهد هستیم و اتفاقات تلخی که در کشورمون شاهد هستیم ناشی از همین علم بشری است که گاهن ترویج میکنن برای انسان آرامش میاره، اما این علم وقتی در دست انسانهای ظالم و انسانهای خونخوار قرار بگیره، نه تنها آرامش رو ودیعه ندارد، بلکه باعث به هم پاشیدگی بسیاری از آرامش های کشور میشه. قرآن کریم محضر بینندگان عزیز عرض بکنم که یک نسخه
اینجا رادیوست جناب
بله شنوندگان عزیز
بله بله بله
قرآن کریم یک نسخه آرام بخش بی بدیل به ما معرفی میکنه که اگر در زندگی کسی رخ بده واقعا معجزه میکنه. این نسخه انگار که یک اکسیر، یک گنج. این اکسیر در آیه 28 سوره مبارکه رعد این گونه معرفی شده و خطاب شده، فریاد زده شده به کل بشریت، مخصوصا به اهل ایمان، که میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آی مردم بشنوید، خدا داره شما رو دعوت میکنه، خدا داره برای شما سخن میگه، که تنها چیزی که میتواند برای شما همواره و برای همیشگی آرامش قلب بیاورد، بحث ذکر و یاد خدا هست. آنچه که شما دنبالش هستید از مسائل دنیوی که به آرامش برسید شاید آسایش بیاره، اما آرامش نمی آورد. دو تا نکته ای که تو این آیه هست اینه که نفرمود تطمئن القلب، بلکه تعبیر به قلوب آورده. یعنی هر بشری در زیر سایه این دستور قرار بگیره از این اکسیر بهره مند میشه. بعد نفرمود تسکن القلوب، بلکه فرمود تطمئن القلوب. تطمئن القلوب از تسکین القلوب هم یک درجه بالاتر هست. حقیقتا این نسخه نسخه بسیار گرانبهایی است که خرجی هم نداره، یعنی قابل دسترسی برای همه هست و آسانی میتونن از اون استفاده بکنن. ابزار اون آرامش‌های دنیوی که مطرح کردم شاید در دست همه نباشه. خب این نسخه ارزان از کجا به دست میاد و از کجا میتونیم بهره مند بشیم؟ اهل بیت فرمودن که این آرامش در قالب دعا میتونه به زندگی شما وارد بشه. تو روایات ما دعا به عنوان و روح عبادت تعریف شده، از دعا مخ العباده،
بله
مغز عبادت هست. در روایات ما دعا به عنوان مفتاح رحمت، یعنی کلید رحمت، از امام صادق علیه السلام مطرح شده. از دعا به عنوان مصباح ظلمت ها، یعنی چراغ در تاریکی ها و خطرات تعریف شده. از دعا به عنوان سلاح انبیا تعریف شده از قول امام رضا علیه السلام. تو قرآن کریم خداوند متعال دعوتنامه داده، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعان، وقتی بندگان من رو میخونند من به اونها نزدیک میشم. فقط نزدیک نمیشن، بلکه پاسخ هم میدن، جواب هم میدن. در آیه دیگر میفرماید که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آخرین آیه سوره مبارکه فرقان، بدانید که اگر دعای شما نبود در نزد خداوند جایگاهی نداشتید، تعبیر در هیچ عبادتی وارد نشده است. در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت هم ما اظهار میکنیم، با همه اون جایگاه ها و مقاماتی که اون بزرگواران داشتن و ما خودمون متوسل به این بزرگواران میشیم، باز اون بزرگواران در سخت ترین شرایط زندگی اهل دعا بودن، با دعا زندگی ها و گرفتاری های خودشون، دشمنی دشمنان رو با دعا و ذکر و یاد خداوند متعال مدیریت می کردن. چقدر دعا از اهل بیت داریم. مثلا از کدوم امام هست که ما دعا نداشته باشیم؟ تعابیر آقا امیرالمومنین در دعای کمیل، در مناجات مسجد کوفه، تعابیر حضرت امام حسین در دعای عرفه، تعابیر بلند امام زین العابدین در صحیفه سجادی و این شبها در مناجات خمس عشر، در دعای ابو حمزه سومالی، همه اینها نشون میده که بهترین راه در رفت از مشکلات و آرامش از سختی ها و شرایط حق میتواند دعا باشد. دعا یعنی این که انسان خودش رو بسپاره به دست نیاز خداوند بی نیاز. وقتی اطمینان پیدا کردی که یکی هست تو را نگه می‌داره، اینجا دیگه ترسی از آتش نداری.
بله.
اگر یقین داری که ان الله معنا، باز ترسی نداری، ولو اینکه کل دنیا علیه تو باشه.
بله.
تو خدا رو داشته باشی هرگز نمی‌ترسی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین غریب، امام جمعه شهر دیباج. متشکرم که ابتدای هفته و ابتدای روز یک آرامش قلبی به همه ما و دوستان شنونده تزریق کردید و این آرامشه از دعا و نیایشه که بدونیم بهتر به چه کار ما میاد و به کجا مراجعه کنیم و این مراجعه چه سودی به حال ما داره. خداحافظی میکنم برای شما. روز خوب و هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
ممنونم از شما خواهر محترم و همه شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما.
خیلی متشکرم. متقابلا و خداحافظ.
خدا نگهدار.
امروز شنبه، روزم را با یاد تو آغاز می کنم و با نام تو که بهترین سرآغاز است. امید می دهد، اطمینان می بخشد، حرکت می آفریند، برکت می افزاید و کامیاب می سازد. وه که چه دوست می دارم تکرار نامت را، ای آرامش درون، ای رضایت خاطر. با این نام می‌خوانمت.
یا رب العالمین، یا رب العالمین.
می‌خوانمت با نامی که رستگاران تو را بدان یاد کردند در این روز، ای پروردگار جهانیان، ای پروردگار جهانیان.
اینجا استودیو رادیو گفتگوست و این برنامه ایران سربلند نام داره. باز هم گفتگو داریم البته با یکی از بانوان بزرگ و عزیز کشورمون، سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو شورای زنان انقلاب. سلام میکنم به شما، صبح شنبه شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت دارم. انشالله که با اولیاء الهی محشور هستند و به سرعت در اولین لحظاتی که انشالله نصرت الهی نصیبمون بشه و ظهور واقع بشه، جزء بهترین و برترین یاران امام انشالله رجعت خواهند کرد.
الهی آمین. هر جای هستید سلامت باشید. خانم دکتر، من میخوام از زن برامون بگید، نگاه و دید رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون، نسبت به زن. خود شما یکی از شخصیت‌های برجسته و به نام و بزرگ زنان ایرانی هستید. میخوام بدونم نگاه رهبر معظم انقلاب چگونه است که یک زن به جایگاهی میرسه که ما بهش بگیم بزرگ، برجسته، دارای فهم و کمال.
همونطور که مستحضرید، اینشون در همه سالهایی که ما توفیق داشتیم خدمتشون میرسیدیم، به خصوص برای ایامی که شده،
بله بفهمم،
خیلی تأکید داشتن روی ابعاد مختلف وجودی زن، همینطور که وجود خودشون با تعصیب امیرالمومنین که چند لایه و دریا و اقیانوسی کرانه ناپیدا بود، وقتی پیامبر علی علیه السلام رو توصیف میکنن در لحظات مختلف زندگی، گاهی قاضی رو میبینه در مسند قضاوت، گاهی حکیمی رو میبینه در مسند موعظه و نصیحت، گاهی انسانی رو مقتدر میبینه در جبهه‌های جنگ، فرمانده قوی و مقتدر، گاهی در کنار یتیمی زانو میزنه و اشک میریزه و در کنار مظلوم مینشینه، غم او رو میخوره و بعد میایستد و حق اون رو از ظالم میستاند. یک چهره چند منظوره، چند شکلی رو توصیف میکنن، اینم به شکل به بیان ابن ابوالحدید از علمای اهل سنت. مقام معظم رهبری در این عرصه این چهره های متنوع و متعدد کمالی انسان رو جلوه‌گر شده بودن در زمانه ما. برای زن نیز این گونه توصیف میکردن، از زهرای اطهر سلام الله علیها این چهره همه جانبه کمال بخشی رو که گاهی توصیف زن رو از آیات قرآن به این گونه می‌فرمودن که الگوی تمام نمای بشریت، نه فقط برای زنان، برای همه زنان و همه مردان، یعنی حتی مردانی مثل انبیا و اولیا الگوشون از طرف خداوند دو تا زن هست، نه یک زن و یک مرد، دو تا زن برای الگوی همه انسان‌ها، چه نبی چه غیر نبی، چه اولیا الهی چه افراد معمولی، همه الگو وقتی می‌خوان الگوشون دو تا زنه. و همینطور در چهره کفر و نفاق باز دو تا زن هست. این نگاه ایشون به زن، نگاه الگویی تربیتی، همون نگاهی که خداوند می‌فرماید برای توصیف خودش، خداوند رب العالمین و نبی رو برای تربیت انسان‌ها فرستاده، ارسال رسول و اعظم انبیا برای مبعوث شدن انبیا برای تربیت انسان‌ها.
بله.
و در مورد زن هم این جایگاه رو قائل بودن که چون نقش تربیتی مهم و انسان سازی داره، نقش خدای تبارک و تعالی و نقش مادری و مدیریت اون بزرگترین نقشی است که برای انسان سازی لازمه، همه امکانات جهان و جامعه باید جوری تنظیم بشه که این نقش اساسی به بهترین وجه ایفا بشه. و این در متن قانون اساسی ما هم، در مقدمه قانون اساسی ما هم آمده در مورد جایگاه زن و نقش زن در خانواده که محور اصلی خانواده است، و اینکه همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به نحو بشه در جهت در راستای تسهیل تشکیل خانواده و ارتقای جایگاه خانواده و رشد زن و خانواده در مسیر کمالشون باشه. بنابراین در این عرصه این منشور چند وجهی چهره زن رو ایشون ترسیم کردن و بیان کردن و اجرا میکردن و زنان در کنار ایشون رشد کردن. آمار ما نشون میده تو از همون دهه اول انقلاب زنها به محض اینکه احساس کردن حکومت اسلامی آمده و اعتماد ایجاد کرده و زمینه رشد ایجاد کرده و اونها میتونن در حالی از عفاف و حیا در زندگی اجتماعیشون بتونن حضور فعال داشته باشن، ما در عالی ترین زمینه ها زمینه رشد رو دیدیم فراهم شد و زنها در بهترین عرصه های تخصصی درخشش خودشون نشون دادن. آمار ما نشون داد در عرصه های علمی، تخصصی، فرهنگی، اجتماعی، حتی ورزشی خیلی جهش بالایی داشتن نسبت به متوسط منطقه و جهان، یعنی همه دنیا رشد میکنن ولی جامعه ما ناگهان رشد جهشی داشت به دلیل این نوع نگاه و حمایتی که داشتن و عمل میکردن. در این عرصه ما میبینیم که در پرورش زنها الگوهایی رو که نشان میدن آمیزه بود از حیا، عفاف، زنانگی، در کنارش علم، مهارت و نقش آفرینی‌های جهانی، اثرگذاری در جهان که امامین انقلاب میگفتن در عالی‌ترین مقدرات اساسی مملکت زنها باید دخالت بکنند، وظیفه دارند. از آیه قرآن که امر معروف و نهی از منکر وظیفه مردان و زنان به صورت متقابل و همگانی میتونه، تونستن تغییرات اساسی رو در این مدت ایجاد کنن و زنان ما بتونن از این موقعیت خوبی که براشون فراهم شده با تلاشی که خودشون کردن به رشدی که متصور بود رسیدن. البته تعدادی هم فاصله میگیرن و خب یه الگوهای دیگری رو انتخاب میکنن، طبیعی هر جامعه هست که انتخاب مسیر به دست خود انسان هاست و آزادی این انتخاب رو خداوند در ذات انسان ها قرار داده، برای همین تعدادی با ممکنه که فاصله گرفتن و از الگوهای تعالی بخش اسلامی فاصله گرفتن. نظریه ایشون به عنوان یه تزی برای دنیا این هست